الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده فمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. بحث سوره مبارکه قصص رسید به آیه 37. یه اشاره شد که بعد از این که در آیه 36 فرعون گفت به حضرت موسی تو اصلا دروغ میگویی که پیغمبری، نه اینکه تو پیغمبر نیستی، اصلا خدا کارش پیغمبر فرستی نیست. یعنی یه فرهنگی رو اینا تبلیغ کرده بودن که یکی از اساسی ترین چهره های کفر است و همیشه بوده است و هر وقتم که در خانه و خانواده ای این فکر وارد شد دیگه شما نمیتونین کاری بکنین. و اون فکر اینه که اصلا خدا پیامبر نمیفرسه. یه وقت دعوای شما اینست که آقا این آقا پیامبر نیست، این خطرناک نیست. یه وقت میگن اصلا خدا پیامبر نمیفرسته، این بسیار خطرناک. و هر جا هم که شیطان وارد شد اول این فکر رو وارد میکنه. برای همین هم شما التفات میفرماند فرعون میاد میگید اصلا ما همچی چیزی نشنیدیم. ادامه آیه رو ببینین، و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اصلا ما همچی چیزی نشنیدیم که خدا پیغمبر بفرسه. شما تعجب شاید بکنید که اگر روانکاوی کنیم همین حالا فرهنگ کفرا نمیگه که پیامبر آدم خوبی نبود. الان امروز فرهنگ کفر حتی در غرب حضرت عیسی علیه السلام را آدم بسیار خوبی میدونه. حتی جملاتش این است که حضرت اینقدر تزکیه کرده بود، حضرت همینا که منکر نبوتن، ببینین راجع به حضرت عیسی چی میگن، میگن اینقدر تزکیه کرده بود که پرده های غیب از جلوی چشمش عقب رفت و حقایقی را دید. شما یه وقت کتابش نمیخونید میگه خب باری کلا اینا هم که قبول دارم. خب اینا چیه قبول دارم؟ که پیامبر یه عارفیست که با تزکیه یه چیزایی میفهمه. این که پیغمبر نشو، پیامبر یعنی خدا اراده کرده است برای هدایت بشر یک کسی را، حقایقی را بهش بده تا بیاد مردم را هدایت کنه. پیامبره که عارفان بزرگ نیستن، عارفهام هر چه دارن از پیغمبر را دارن، خودشون هم همچه ادعای غیره این ندارن. اما خوب دقت بفرمایید، فرهنگ کفر امروز یه چیزایی میگه که بعد شما میبینین انگار این خوب آدمیه، حرف خوب میزنه، آدمی خوبیه، احترام به پیغمبر میذاره، احترام به امام میذاره، ولی اونجور که شما انتظار دارید نیست. شما ناخون بزنید این گوهر دین نداره، گوهر دین اینه که انسان که باید بنده خدا باشد، خدا پیامبری را میفرسه که راه بندگی را به انسان یاد بده. حالا اگه عکسش کنی، اینا میگن چی؟ میگن نه این که حضرت عیسی پیغمبر بود و اومد برا ما حرف بیاره و ما هم باید حرفش رو بشنویم تا بنده خدا باشیم. اصلا پنبه همه اینا رو میزنن. اینه که حالا برای اینکه حوصله‌تون سر نره، من آیه 41 میگم نگاه بکنین تا ببینین این مقدمه خیلی نیازه. آیه 41 میفرماد و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، ما این فرعونیا را رئیس همه انسانهایی که به طرف آتش دعوت میکنن قرار دادیم. باز آیه بعدی را نگاه کنیم، و تبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، یعنی تو این دنیا و چی تا همیشه لعنت با فرعونیا. حالا بعدن بحث مفصلش رو میکنیم. چرا تا قیامت فرعونیا لعنت میشن؟ برای اینکه فرهنگ فرعون فرهنگ هر روز کفر است. و اگر خداوند در قرآن میاد فرعون رو روش دست میگذاره، میخواد قصه کفر هر روزی رو ما بشناسیم. ما خودمون رو به حواس پرتی بزنیم نفهمیم که کفر چی میگه. خب کفر که نمیاد یه جوری حرف بزنه که چنگ تو رو ما بزنه، یه جوری حرف میزنه که همه عقیده ما را خلاص کرده، هیچکی هم نفهمیده. اینه که اینا اومدن در جامعه خودشون یه فرهنگی را مطرح کردن که اساساً پیامبری معنا نمیده. خب حالا بعدم میرسیم، خداوند به پیامبر شون آخر الزمان، پیامبر آخر الزمان صلوات الله علیه و آله، میفرماد پیامبر به اینا وقتی حالی شد که کتاب میخوان و این کتابم از طرف خداست، بگو که این کتاب کدومه. بحثش مال بعد. اول بدونیم که مشکل کجاست. مشکل نیست که حاضرن امامای من شما را قبول داشته باشن، پیامبر من شما را هم قبول داشته باشن، اما به عنوان چی؟ آدمای خوبی که از غیب خبر میارن. اما به عنوان پیامبر خبر میارن یا حرفا خوبی میارن؟ حرفا خوبی چه ربطی به من داره؟ مگر نه یه کسی اگه یه حقایق غیبی آورد، مسئله منه، مسئله خودشه. اینا میگن پیامبر یک شخصی است تجربه غیبی داره. چطوری دانشمند فیزیک میاد طبیعت و تغییراتش بررسی میکنه میشه تجربه حسی؟ میگن دین یک تجربه است، تجربه دینی. و تجربه است یعنی چه؟ بعضی ها متوجه نیستن، بعضی از مذهبی های ما این لغت ها رو به کار میبرن، اصلا متوجه نیستن پیامبر که تجربه دینی نکرده است. تجربه نیست. استاد فیزیک، دانشمند فیزیک که میره کار تجربه میکنه، بررسی میکنه یه قسمت را، یه چیزای گیر میاره. پیامبر این کار رو کرده است. پیامبر رفته یه چیزای بررسی کرده است. پیامبر خودشون هم کاری نیستن، پیامبر رو خدا انتخاب کرده است. اصلا موضوع چیز دیگه است. پیامبران که تجربه دینی ندارن، پیامبران مأمورن از طرف خدا. این خیلی فرق میکنه. دین یک تجربه نیست از طریق پیامبر. اینه که شما گاهی بدون اینکه لغت را التفات بفرمان، ببینید بعضیا به کار میبرن، بعد متوجه نیستن تو دل این لغت کشتن پیغمبر است، بدون اینکه خود طرف بدونه. بنده ممکنه بیام یک سخنرانی قشنگ اینجا برای شما بکنم، عظمت پیامبر رو بگم، یکی از این آقایون که اصلا یک کتابی داره به نام تجربه نبوی، اسم کتاب هست بسته تجربه نبوی. این آقا، من در یه جلسه خصوصی باشون بودم، راجع به پیامبر یک قصیده 3 صفحه‌ای گفته بود، بسیار عالی. خودم میگه چخه این پیغمبر را قبول داره، ولی اسم کتابش هست چی؟ بسد تجربه نبوی. در صفحه 12 این کتاب در پاراگراف 3 فکر کنم هست، جمله رو دقت کنین، میگه پیامبر گمان میکرد پیامبر است. میگه چون یه چیزایی از غیب بهش میرسید و با غیب ارتباط داشت، گمان میکرد پیامبر است. مگه مشرکین حجاز به پیامبر چی میگفتن؟ دقیقا هم نمیگفتن، میگفتن تو فکر میکنی عزیزم پیامبری، جنیا رود کار کردن بعد افکارت خراب کردن، تو مرد خوبی هستی، ساده ای، فکر میکنی پیغمبری. اینن اینا هم همینه میگن. خب اینا چی میخوام بگن؟ اینا حرف فرعون میخوام بزنن. میخوام بگن اصلا پیامبری معنا نداره. یه وقت یکی میگن آقا من اصلا پیامبر را فقط حضرت عیسی میدونم. این مشکل نیست. خب بعد همینجا حالا بعد ثابت میکنیم، قرآن میفرماد که با دلایل زیبایی که تو اشتباه میکنی. اما یه وقت میام میگه من پیامبری را قبول ندارم. اینجا میخواین چیکار کنی؟ اگه مشکل خوب بفهمی، میبینین موسی علیه السلام این مرد عظیم عزیز، این مأمور بزرگ الهی چقدر عالی به مدد الهی جواب میده. پس مشکل خوب حل بشه که همیشه فرهنگ کفر زدن ریشه نبوت است، نه ریشه نبی. پیغمبر کشی به معنی که پیغمبر رو بکشن خیلی خطرناک نی، بگن اصلا پیغمبری معنا نمیده. این که حل شد، مسئله بعدی نگاه کنین دوروبر خودتون، این فکری که پیامبرها را انسانهای بزرگ بدانند و نه نبی، گاهی پرست در روزنامه ها و رادیو تلویزیون و سخنران ها، کسی هم نفهمد چه بلایی داره سر خودش بقیه میاره. این همون فکر فرعونه. فرعون حاضره بگید که این موسی این آدم خوبیه، حرف خوبی میزنه، کتاباشا چاپ کنه، برای سخنرانی بذاره، نمیدونم چند تا سمینار بذاره، اما به عنوان آدم خوب، به عنوان آدم خوب. الان چقدر کتاب دارید راجع به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله؟ که میگن هیچ کس بهتر از این حرف نزده. خب شما میگونید باریکلا. نه بابا، میگن هیچ کس بهتر از این حرف نزده، نمیگن که این حرف خدا را زده. بخواد هم میگه خب ما من انگار همین نمیگم. نه ما اینا نمیگون، ما میگم آقا این حرف چون، حالا بعد مفصل عرض میکنم، چون بشر نیاز به کتاب آسمانی دارد، از طریق وجود مقدس پیامبر حرفای خدا برای ما اومده است. ما اصلا یه چیز دیگه میگیم. ما باید این مسئله مون رو حل کنیم. هر کس نبوت رو برای خودش حل نکرده است که نمیتونه ادامه دینش برکت براش داشته باشه. آدم خوبا اگه حرف بزنن خب همه ما عمل میکنیم، اما عمل کردن حرف آدم خوبا برکتش برکت عمل کردن دین است. اصلا این حرفا با هم فرق میکنه. شما حرف خوبا عمل میکنید، نتیجه‌ای هم میگیرید، اما دینه که عمل میکنید که اینا نیست. دین شفاعت از شما میکنه، راه هدایت هست، دریچه را باز میکنه، ابدیت ما را رونق میده. مثلا میشه مثلا به جای قل هو الله احد این سوره مبارکه توحید، ما مثلا یه چیزای قشنگی بگیم اما اینا نگیم، هیچ فایده نداره. چون فقط اگه اینا بگی دینداری کرده. اگه هر چه حرف خوبی فرض هم میگیریم بهتر از اینا بزنی، خب حرف خوبه، چه رفت به دین داره؟ با فرض. اینی که حل شد که عزیزان باید حساس باشن. ما باید نبوت در جامعهمون نهادینه کنیم و هرچی هم ضربه میخوریم که میخوریم، مال این است که نبوت معنی نمیده. طرف هرس میخورین شما که چرا این همه حرف ما را قبول داره که درسته است اما عبادت نمی کنه. بابا این میگه تو حرفای خوبی زدی، بعد میگه قبول دارم که پیامبر و ائمه آدمای خوبی هن، حرفای خوبی زدن. میگه حالا باید هر حرفی خوب رو عمل کن. متوجه نیستین این فرق میکند با اون چه که روح دین است. من به دوستان بارها عرض کردم اون چه که در جامعه از طریق روشن فکران مشروطه که شیخ شهید شیخ فضل الله نور را کشتن وارد جامعه ما شد، حتی جامعه مذهبی ما، کشتن روح نبوت بود. شما اگه روزنامه های سالهای 1310 1120 این روزنامه رو نگاه کنین ببینین حرف پیغمبر توش هست، حرف امام هست، ولی فقط برای از بین بردن. میگو میبینن چه کامی کردن؟ میبینن یه حرف یه دانشمند بزرگا میزدن، میگفتن بسوه اینجور میگوید، لاما مثلا فرانتس فانون اینجور میگوید، محمد صلوات الله علیه و آله. اینجور میگوید. شما میگفتین ای پس باری کلا این چه مذهبیه؟ نه، این دارد یه کاری میکنه که شما پیغمبر در عرض کی بدونی؟ در عرض مونتسکیو بدونی. این تیر خلاص داده است. شما اگه دایره المعارفای قدیما نگاه کنین قبل از انقلاب، و وقت جالب است میبینین که فلانی پروندهش در اومده است که فراماسونره، راجب پیغمبر امیرالمومنین هم کتاب داره. خب میگن که خب باریکلا این پس کجاش فراماسون رست؟ نه آقا، از فراماسون هم فراماسون تره. اما چطوری میاد وصف وجود مقدس پیامبرم میگه، اما تش تبدیل کرده حضرت به چی؟ به بهترین انسان. شما میگه خب بهتر انسان است؟ نه آقا، بهترین انسان جا خودش پیغمبر است. اینه نمیگه. این تأکید من روشن بشه که ما اگه خواستیم مسلمانی برگرده باید نبوت معنی بشه، و فرهنگ فرعون و فرعونیا اینه که نبوت نباشه، هر چی دیگه میخوا باشه. اینه که شما تعجب میکنید یه مرتبه تو این 7-8 ساله بمباران مطالبی شد که یه چیز نتیجه هم گرفتن. یعنی شما این که میگید یه مرتبه چهره های دینی تغییر کرد، تو ذهن خیلی ها رفت که دین نیست تو دنیا، خلاصه تش حرف خوب هست، حرف خوب ها بعضی هاش عمل میکنیم بعضی هاش هم نمیکنیم، هر چه خواستیم عمل میکنیم هر چه خواستیم نمیکنیم. وقت حالا بعض موقع تعجب میکنیم دین باید تکلیف ما را تعیین کنه یا ما تکلیف دینا؟ خب دین باید تکلیف ما را تعیین کنه. بعد میبینید فلان دانشمند کلی حرف میزنه و بعد تکلیف دین رو تعیین میکنه. چطور شده است که این به خودش جرأت میده تکلیف دین رو تعیین کنه؟ برای اینکه معتقد است یا آدم خوبی یا حرفای خوبی زده. خب ما به نظر ما اگه این کارو میکرد بهتر از این کار بود. امروز آدم تعجب میکنه، طرف میگه من مذهبی ام، مسلمونم، نمازم میخونه، اما تکلیف دین رو تعیین میکنه. آخه بابا جون دین اومده و تکلیف ما رو تعیین کنه؟ خب وقتی این فرهنگ و فکر اومد، در واقع ته قلبش حرفش اینست که نبوتی نیست، یه حرفای خوبی است. به نظر ما اگه اینجور میزدن بهتر انجام بود. میگه الان قانون اساسی نیست، ما حق داریم. میگم آقا به نظر ما این ماده قانون اساسی رو باید این صریح صراحت میکردن که یه عده‌ای آتو نگیرند ازشون. خب ما حق داریم میگم قانون اساسی اگه اینطور بود بهتر بود. میگه قانون اساسی کتاب بشری است، حرف بشری. اینا این قانون اساسی با قرآن برخورد میکنن. خب ریشش کجاست؟ اینا نبی را نبی نمیدونن، یعنی جامعه را میخوان به جایی برسونن که نبوت معمول نباشه. همینقدر بس باشه، البته مسئله خیلی بیش از ایناست. حالا ببینید حضرت موسی علیه السلام جواب این فتنه بزرگ فرهنگی را چی میده؟ و قال موسی ربی اعلم و به من جا ابل هدا من اندهی و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. حضرت موسی علیه السلام فرمود پروردگار من میدونه که کی پیغمبره کی پیغمبر نیست. اعلم و به چی؟ به من جا ابل هدا من اندهی. اون میدونه که کی از طرفش اومده است کی نیومده است. تو کی که میخوای بگوی که به نظر من پیغمبری نمیخوان؟ یعنی حضرت موسی اومده یه فرهنگ رو متذکر بشه که آقا یه پروردگاری من دارم که این بناس آدم ها را بپرورانه، و اون که بناس آدم ها را بپرورونه میدونه که کی پیغمبره کی پیغمبر نیست. تو از کجا میدونی که من پیغمبرم یا پیغمبر نیستم؟ بلاخره طرف مقابل باید جواب بده، میگه به چه دلیل من پیغمبر نیستم؟ تو میگی من پیغمبر نیستم، تو از کجا میدونی؟ تو پروردگاری؟ تو از پروردگار عالم خبر داری؟ چون گفتم اون جلسه فرعون خدا را به عنوان خدا قبول داشت، این اشتباه نشه، بتش هم به عنوان اینکه این بت نزد خدا شفیعه قبول داشت. فرعون رو چی ادعا داشت؟ که من پروردگارم، من برنامه بشر را میریزم. یعنی پروردگاری فرعون یا اونجا که میگه اله، اله یکی از معناش یعنی فرمانده. مثلا حضرت یونس وقتی که منتظر نبودند که فرمان خدا بیاد و رفتن، بعد توی شکم ماهی چی اقرار کردن؟ گفتن لا اله الا انت، یعنی جز تو الهی نیست. یعنی چی؟ یعنی من باید وامیستدم حرف تو رو میشنیدم. یکی از معنیای اله یعنی کسی که باید دست دورش رو اطاعت کرد. فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من رب شما، من الهم، یعنی حرف منو باید بشنوید. یعنی فرعون رو بودن خدا مشکل نداشت، تمام بت پرستان دنیا خدا را قبول داره به عنوان خالق. و در این که بوتشون شفیع بین خودشون و خدا مشکل دارن، چون هم چیزی نیست، اینا از خودشون در آوردن، اما رب و قبول ندارن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان تمام قرآن هر وقت بحث رب کرده میخوان نبوت رو بحث کن. ایشون میفرمان که تمام قرآن مسئلهش با مردم مسئله نبوت است. حالا برای اینکه تو ذهنتون بیاد، بعضی هایی دن مثلا این آیه اولم ینظرو الی الابل کیف خلقت را مثلا معنیای میکنن، معنی ظاهر میگن، نتیجه میگن که آقا ببین مثلا این شطور چطوری خلق شد پس خالقی داره. الان میفرمان اصلا بحث خالق اینجا نیست، میخواد بگید این انضباطی که در سازمان بدنی و سیستم شخصیتی این شطور ما قرار دادیم نشونه یه برنامه ریزی است، پس برای توی انسان مختارم برنامه ریختیم. یعنی ظهور برنامه ما را در تمام عالم نگاه کن، برای انسان مختارم بی برنامه نیستیم. برای انسان مختار بخوایم برنامه بیاریم، خب باید نبی بیاریم. پس مسئله اصلی نبوت هست. بعد علامه طباطبایی یه نکته خوبتری هم میگن، میفرمان حالا برای اینکه نبوت خوب جا بیفته، اگه معاد خوب جا بیفته نبوت خوب جا میفته، اگه مردم بدانن آینده‌ای دارن با حساب و کتاب‌های جدی، بعد دامن اونایی را که کاری میکنن که ما تو اون حساب و کتاب‌ها شکست نخوریم، ما دو دسته میچسبن. نه که میگن اگر خواستید نبوت خوب جا بیفته، باید معاد رو برای مردم خوب حل کنید. اون فرمایش ایشون جدا. پس بحثتر اینه که ربوبیت دعواست. فرعون میگه من ربم. بوش همین سخنرانی امروز بوشا پیامشا میگفت چی؟ میگفت که ما باید کره زمین را، جهانهای امروز روی زمین را اداره کنیم. این همون حرف ربوبیته. یعنی کی برنامه ریزی باید بکنه برای دنیا؟ ما بکنیم. پس همه دعوا سر ربوبیت هست. خدا اومده بگه که به این دلایل جز خدا هیچ کس نمیشه ربوبیت بکنه. فرعونها اومدن ربوبیت را ادعا میکنن، حضرت موسی در مقابل این ادعای فرعون لعنت الله علیه میفرمان که پا پروردگار ما داریم، تو که قبول داری که خدای ما داریم، اون خدا رب ماست و اون منو فرستاده است، تو چه دلیلی داری که من نیستم؟ تو دلیل نداری؟ ربی اعلم و به من جا عبل هدا من اندهی. این یه نکته، یه نکته ریز ظریفی هم هست که ببینین حضرت موسی طبق ساختار فکری فرعون صحبت فرمودن یا طبق یک ساختار فکری عقل منطقی سخنشون رو گفتن؟ فرعون نپذیرد، خدا گفته است که پدرش من در میارم، تو نمیخوا پدرش دردی، تو حرف منطقی الهی بزن، زمینه میشه که یا بپذیرد یا نپذیره، هر دوش مسئله تو حل میشه. حالا ادامه آیه را میبینین، ادامه سوره با ببینین، حضرت موسی که نمیشه بیان طبق ساختار فکر و فرهنگ فرعون حرف بزنه. یه ضرری که ما بچه مذهبی ها بعضا میبینیم داریم میکنیم اینه که اینقدر خود منطقمونو میاریم پایین، میاریم پایین، میاریم پایین، که اصلا یه منطق پیغمبر نیست و دین اسلام منطق کفر است. این خطر امروز هست که ما باید مواظب باشیم. یکی از این آقایون چند روزا گفت که آقا مسیحیت مسائلش با جهان مدرن حل کرده است، ما هم باید حل کنیم. بهشون عرض کردم چی حل کرد مسیحیت؟ مسیحیت که دستارا برد بالا، گفت که ای جهان مدرن هرچی شما میگوید، میگوید ما بریم رکوع چشم، میگوید بریم سجده چشم، چی حل کرد؟ خیلی به من برخورد، میگفت شما یعنی ما مسلمونا بیایم مثل مسیحیت بشیم. شما میدونید که مسیحیت در سال 1965-64 ذهنم نیست، در شورای دوم واتیکان اومد تمام حرفایی که زده بود در مقابل جهان مدرن پس گرفت، اما هیچی برای خودش نگذاشت. شما ببینید الان این کاتولیک ها که خیلی سنتیان، عملا هیچ حقی برای خودشون در دنیا دیگه قائل نیستن. پیامبر همچی نظری داشت یا پیامبر اومده بود حرف خدا را بزند و خدا میگه همه کار را من باید برنامه ریزی براش بکنم، پس دیگه پیغمبری نمون. پروتستانت ها اصلا پروتستانتیسم مکتب انشعابی از کاتولیک است برای هماهنگ شدن کامل با انقلاب صنعتی. گفتن آقا بهترین راه حل مسئله پاک کردن صورت مسئله است. کاتولیکا همین کارو کردن و پروتستانتا بدتر کردن. ای عجبا، یعنی ما بیایم اینقدر حرفامونو بیاریم پایین، بیاریم پایین، بیاریم پایین که دیگه هیچ حرف نداریم. حضرت موسی عزیز اصلا خودشو نباخته است. فرعون میگه من ربم، حضرت موسی میفرماند رب من میدونه که کی پیغمبره، یعنی خطش مشخص شد. این روحیه‌ای که عزیزان اون جلسه هم اشاره کردن، ما بنا نیست که اولا متعصب نباید باشیم. متعصب یعنی اگه یه حرف میزنیم که نقد داره و نقص داره روش بناسیم، زمینه یه بحث باز کنیم تا حرف حقمون روشن بشه و اون حرف حقا بزنیم، تا اینجا درست. اما در مقابل حرف حقمون منطق باطل که نباید طوری باشد که ما حرف حقمون رو ضعیف کنیم، این هلاکت ماست. اما عکسش، حالا نمونه میگیم، نه حضرت موسی علیه السلام حرف حقشون رو خوب زدن، فرعون هم تمام رادیو ترانزیستوری ها و نمیدونم سایت ها و اینا دستش بود، همه جا تبلیغات فرعون بود، ولی نتیجهش چی شد؟ همه جهان که حرف داشتن حرفا فرعون بود، اما نتیجهش چی شد؟ زور حضرت موسی به فرعون نرسید، اما زور خدای حضرت موسی به فرعون رسید. اینقدر قشنگ حرف میزنن، اصلا خدا را باش. آیه رو نگاه کن، میرسیم بعد آیه 40. فنبذناه و جنوده و فنبذناهم فلیم، گرفتیم خودشو و کلی قدرتشو پروندیم تو دریا. این نبذناه میدونی یعنی چه؟ مثل شما یه سنگ میپرونید تو دریا و اینجوری، میگه اینجوری پروندیمش تو دریا. یعنی چقدر موسی دیگه ببخشید، چقدر فرعون مقاومت داره. هیچی، این امیدوار باشید به این قصه هایی که تو قرآن هست، چون خداوند میخواه بگه بابا اینا قاعده من است. پس من تاکیدم بیش از این روی اول آیه 37 نباشه، که این خیلی قشنگه. و قال موسی، در مقابل کی؟ فرعونی که نبوت رو نفی کرده، میگه من ربم. قال موسی ربی اعلم و به من جا عبل هدا، یعنی پروردگار من میدونه که چی برای هدایت از طرفش اومد، اسم اندهی. و دیگه پروردگار من چی میدونه؟ و من تکون له عاقبت و دا، اون میدونه، خدا میدونه که عاقبت روزگار مال کیست. یعنی فرعون شلوغش نکن، زورداری داشته باش، ته نداره کاره. به تعبیر بسیار قشنگ بزرگان، فرعون تو بی آینده ای، بی آینده ای، یزیدش هم بی آینده بود. و چی دیگه؟ و پروردگار من میدونه انهو لا یفله الظالمون، که ظالم به نتیجه نمیرسه. ظالم هم کیه؟ کسیست که حکم خدا رو عمل نکنه. و قال فرعون، حالا ببینید نقشه فرعون را، یا ایها الملأ ما علمت لکم من اله غیر، ای ملأ یعنی آدم هایی که جمع شدن، جمعیت، ملأ یعنی پر، ای جمعیت. حالا ملأ فرعون اون اشراف بودند و سرکرده ها، مستضعف ها که اونجا نبودند، که ای جمعیتی که دور ما علمت لکم من اله غیر، من غیر خودم الهی که فرمان بده و شما عمل کنین نمیشناسم. فعاقد لی یا هامان علتین، ای هامان، ای کارشناس و برنامه ریز و آرشیتکتم. رو هامان تو اوایل آیه بحث کردیم، شخصیت فنی و مشاور و استراتژیست فرعون است، مخ متفکر و برنامه ریز فرعون است، کیسینجر فرعون است به اصطلاح. میگه یا هامان فعاقدلی، یا آتیشی روشن کن، علتین، آب بدم بر چی؟ بر گل، یعنی آجر بساز، آجر بساز. بعد فجعلی سرها، یه سر هم میگو مثلا برج بزرگ، اما حالا این که میگن سر، فرمودن به جهت این که همه اطراف کاملا صریح ببینه، خیلی بلند و بزرگ بساز. لعلی اتل و اله موسی، بلکه من اون بالاها ببینم خدای موسی هست، اله اون که اینا پیغمبر کرده بر ما. و انی لعظنه من الکاذبین، من که فکر میکنم که دروغ میگه. خب ببینین جوا خیلی از این کلا و سر ما میره، روش های فرعونی اینه دیگه، موضوع رو عوض کنم. مگه موسی علیه السلام فرمود خدای من اون بالا گوشه آسمونا یه آدم است که بشه با این چشما دیدش؟ تو به من بگو فرعون، آیا خالق هستی برنامه برای بشر میاره یا نمیاره؟ از این زاویه نمیذاره بحث بشه. اینن علم همینطوره، یه مشکله با اینه، آقا ما عقلمان میفهمد که نبی میخواهیم یا نه؟ ما بازم بحث داریم رو این. خب اگر عقلمون میگه ما نبی میخوایم و خدای خالق ما، خب که نیازهای ما را باید برآورده کنه، حتما نبی میفرسته. این اومد موضوع رو عوض کرد که بریم ببینیم این که موسی رو به عنوان پیامبر معرفی کرد اون بالا هاست یا نه. مگه خودت اون بوتی که میگوی شفیع من است پیش خدا، مگه اون بود اون بالا هاست؟ ولی با جهل مردم، با مردم حرف میزنه. این یه نکته. علامه طباطبایی یه احتمال ظریف دیگه هم میدن که اونم معلومه نکته داره. ایشون میفرمان
شاید فرعون میخواست یه جور دیگه مسئله رو خراب کنه، که آقا یه برجی بسازید که منجما برن اون بالاها رصد بکشند ببینن خدا یه موسی هست یا نه، اون که موسی رو فرستاده هست یا نه. بعدم خط داده بهشون که ای کارشناسان و منجما، من که گمون میکنم که خدایی نیست. یعنی شما یه جوری شخصیت علمی بگیرید که آقا منجمان بزرگ و کارشناسان خبره پس از رصد کشی های طولانی متوجه شدن نیست. علامه میفرمان احتمالم دارد اینجا اصلا بحث دیگه ای بوده است. من رو دومیش میخوام بگم که حرف هست، یعنی به عنوان این که نکته داره. به اصطلاح میگن که همیشه یهودی‌های این چند قرن برای زدن حرف خودشون از علم گرفتار فکر یهودیت استفاده میکنه. شخص بزرگیست به نام آقای آین باربر، ایشون هم استاد فیزیک دانش، استاد فیزیک، هم رئیس کرسی دینشناسی دانشگاه فرانسه، سوربن فرانسه است. ایشون یه حرف عجیبی میزنه، میگه که ما در دوره دکتری، خوب التفات بفرمایید، کتابم کتاب جهانی است، امروز یکی از مهمترین کتابها کتاب علم و دین آین باربر است، ترجمه هم شده است، البته ترجمه یه بدی شده است، خود کتاب بهتر از ترجمه شده. این آقا میگه چی؟ میگه ما، یعنی همه جهان علم امروز، در دوره دکتری یکی از چیزایی که یاد دکترا میدیم به عنوان تخصصشون چطوری خطاهای علم را پنهان کنه. بعد این کتاب حدود اوایل انقلاب، یعنی شاید 2 سال بعد از انقلاب چاپ شده است، ببخشید ترجمه شده است تو ایران. بعد میگه ما، ببخشید، میگه در دوره دکتری هم گروه فشار هست. این اصطلاح گروه فشار که 7-8 سال معمول شده است، اون وقت معمول نبوده، اما اینا تو دنیا که این گروه فشار کارش این است که جو بسازه که یه وقت معلوم نشد کی راست میگه کی دروغ میگه، که حرف خودمونه بتونیم بذاریم. من یه مثال میزنم، باز به یه جمله آیم باربر توسل پیدا میکنم. قدیما یاد دونست میگفتن که دکتره به پسرش گفت بابا جون دکتری بکن، اما به پا مردم نفهمن که دکتری همه درد نمیشناسد، همه دردم درمان نمیکنه. پس یه فنم یادت میدم که اگر رفتی سر بیمار، خب قدیما دکترها میرفتن سر، اگه دیدی دواها را خورده سه، همه کار را کرده سه، بازم خوب نشد، بگو بیمار ناپرهیزی کرده است. بعد اگه گفتن نه و اینا، بگرد این ور اون ور یه چیز، یه دونه انگوری، یه دونه اناری، بگو نه آقا بیمار انگور خورده. گفتن خب قربان نگفتیم که انگور براش بد است، نه خیلی بد بود، ناخوش مثلا ناپرهیزی کرده. بعد بیچاره این پسرش، خب فن و پس فن و الان این دیگه به همین رفته بوده، بعد دیگه خدایا ندونه انگوری میجوره، ندونه اناری، نگاه که یه پالو میجوره اون گوشه، گفت ناخوش خر خورده. آخه تو پالون خر نبود دیگه، خب یقیم خر رو مریضه خورده. حالا این اصلا فن نیست، همیشه هست. این آقای باربر میگه که ما، همه شونه میگه، میگه ما گاهی یه تئوری میدهیم خودمون و بعد میگردیم دنبال تاییدش، اون وقت پس در واقع ما تحقیقات علمیمون برای چیه؟ برای تایید اون که گفتیم. وقت یه مثال میزنید، اون ادینگتون دانشمند فیزیک انگلیس میگه که قصه ما علما مثل اون کسی است که در ساحل خودش را میرفت، دنبال جاپاوای خودش را میرفت، میگفت که این جاپاوا مال کیه؟ خودم گذاشته بودم و خودم به عنوان تحقیق داشتم تحقیق میکردم مال کیست، بعد از چندین سال میفهمیم آقا مال منه است. این رو شما به این زودی اینجا حواستون باشه، در این که به قول باز آیم باربر، میگه در این که بعضی مواقع علم یه چیزای حقی پیدا میکنه، اما این که فرهنگ علمی امروز روبروی هر جریان غیر خودش واسطه است، میگه این یه خطر است. و به نظر من این کتاب رو که عزیزان اگه خوب بخونن میفهمن که کجای علم علم است و چقدر جاوای علم نظر به قول خودشون تعبیر دانشمندان است. بعد ایشون باز یه مثال میزنه، میگه یک قاضی وقتی با یک متهم روبرو میشه چقدر اطلاع داره؟ خب یه سری اطلاع داره، ولی با یه متهمی روبرو شده است که 100% میگه من این کار رو نکردم. بعد میگه خب علمم همینطوره، حالا این قاضی بیچاره باید چه کار کنه؟ باید با یه سری تحقیقات بالاخره بگه آقا نه تقصیر توه، ولی قاضی دیده است که این انجام داده است؟ نه، ولی بالاخره یه نظر میده. حالا این نظره چقدر صحیح است؟ راسته اونقدر که حد زده است. میفرماد مردم نمیدونن علمم اگه درست تازه عمل بشه همینقدر صحیح است. حالا چرا ما اینا گفتیم میگم انگار این آیه همین که علامه احتمال دوم میدن درسته؟ چون فرعون خط دادش که آقا برید یه رصد کشی بکنید، من نظرمه که چیه؟ که موسی علیه السلام دروغ میگه، یعنی یه تحقیق علمی برا من بیارین که موسی دروغ میگه. ما میخوایم بگیم که علم از بعد از رنسانس بسیاری وقت همینطور بوده است. بریم تحقیق کنیم، بسیاری وقتا علم یه خطی یکی داده بوده است، بعد این علم اومده است این خط تا دنبال کنه. این کتابی هست به نام آقای جیلسون نوشته است به نام نقد فلسفه قرون وسطا، اتین جیلسون یه تحقیق خیلی خوبی کرده است که یه بارم من آخر سوره نور آخر سوره شعرا نظرش رو آوردم از جهت دیگه. ایشون میگه که خیلی نکات خوبی میگه، میگه اول علم بنا رو گذاشت که بگید انسان جدا از خداست و انسان خداست، و بعد جامعه شناسی اختراع کرد که انسان را چطوری ببینه تو طول تاریخ منهای بنده خدا. خب حالا اینجا این اتیل جیلسون دانشمندی که خیلی تو دنیا قبولش داره، نوشته‌های جهانیه دیگه، ایشون آخر کتاب نقد تفکر فلسفی قرون وسطا تعقیب میکنه، میگه که از اول اومدن هی دونه دونه تمام ارتباطهای بشر را با خدا قطع کردن، بعد میگه حتی اومدن علم مناسب خودشون ساختن. جمله میگه جامعه شناسی که پایه هاشم یهودی ها گذاشتن، اول اومدن گفتن که ما انسانی میخوایم که تو تاریخ بی خدا و پیامبر باشه، بعد به جامعه شناسا گفتن برو یه همچه انسانی برای ما پیدا کنه بیا بینم. این هم تو طول تاریخ انسان چطوری دید؟ یه چیزی که خیلی همدون حالا تعجب میکنی، ما هیچ دلیل و سندی نداریم که انسان‌های اولیه داشته، که اینا نمیدونم تو قاره زندگی میکردن، نیم تنه بودن و لخ بودن و این نیزار دست کنه. اول جامعه شناسا اومدن یه تئوری دادن که آقا باید انسان‌های اولیه‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون اگه بگن اولین انسان پیغمبر بوده است که همه چی میرزه به هم. دوباره دقت کنین، هیچ سندی نداریم. بالاخره دوره جون ما زمین شناسی بوده، اصلا این که نمیگن نمیدونم، میگن که آقا ما دو پیتکانتروپا سینانتروپا اینا رو سر هم کردن، بعد دارن یه تئوریای میدن. یعنی خب بله، یه آدم با یه فسیل توی آفریقا پیدا کردن شده آفریکانتروپ، یکی تو سینا یعنی صحرای سینا پیدا کردن شده سینانتروپ. دقت کردین، اول اومدن گفتن حتما خدا انسان خلق نکرده. از کجا میگون؟ باید خلق نکرده باشه، چون ما باید تکلیف خدا رو تعیین کنیم. بعد اومدن گفتن که خب حالا که خدا انسان خلق نه، این انسان ها کجا بودن؟ گفت مثل مارا ملخ بالاخره یه جوری جسته شدن، مثلا از اون از گاوا و فیلا و اینا درست شدن، که من تو اون نواری که نقد نظریه تکامل انواع در سوره سجده سند آوردیم که ما امروز بنده به عنوان یه زمینشناسی که تحقیقم کردم هیچ دلیلی بر این که اصلا تکامل درسته نداریم. به سندهای خود دانشمندان پالئونتولوگا، یعنی این که راست راستی مثلا نمیدونم ماهی ها از نسل نوتولوس ها باشند و دوزیستان از نسل ماهی های کروسوپتریجی هم باشند، همین هم پارسنگ برمیداره. و وقت تازه اون قسمتیش که انسان از نسل ایناست که همونا که میگن مثلا دوزیستان از نسل ماهی هاست، اونا راجب انسان هیچ نظری ندارن. حالا همینا داشته باشین. و وقت اومدن اول گفتن آدم ها پس باید خلاصه همطور از وزقا و از فیلا درست شده باشن. خب معلوم است آدمی که از وزقا فیل درست شده باشه که آدم حسابی نمیشه، که یه دیوونه باید بشه. بعدم خب تو قاره باید زندگی کرده باشن. بعدم رفتن یه دو تا نقاشی تو قاره پیدا کردن، گفتن ها آدم های اولی ها اینا رو کشتن. من از شما خواهش میکنم، شما که آدم اولی نیستین، اگه تونستین اینا رو بریم بکشین. بنده مطمئنم همه شما که اینجا نشستید به اون قشنگی که تو قارا فیل مامود کشتن نمیتونید بکشید. عجب انسان های اولیه بودن که اینقدر وارد بودن. حالا چرا؟ چون تو قارا کشتن. به چه دلیل؟ خب یه آدمی با حوصله خوش سلیقه رفته تو قار نشسته است، هنرمندم بوده است، خب این عکس فیل ماموتا کشیده است که شما مال بلد نیستین بکشین. چرا اولیه بوده است؟ چرا یه نیزه داشته است؟ گوشتی خام می‌خورده است؟ لخت پتی هم بوده؟ ببینید اول اومدن به کارشناساشون گفتن که ما میخوایم یه انسانی بسازیم که کل دین بره زیر سوال، که آقا آدم علیه السلام اولین پیغمبره، اینا میخوایم حس کنیم. بعد طوری شده که فیلم سا... بعد یکی میگه آقا من خودم هم دیدم. چی دیدی؟ فیلمش دیدی؟ خب فیلم ساختن، این قدر ساختن که آدم آنی که میگه انسان اولیه فکر کرده همون گوشه زهران جسه بوده سه آدم ها رو دیدن. اینا موست. اینه که فرمایش علامه انگار ذهن رو میبره. دقت کنید چه علامه میفرمان که ابزاری بساز ای هامان تا برن رصد کنن آ ببینن که خدای حضرت موسی نیست، خدا هم به عنوان اون که میخواد فرمان بده که ما عمل کنیم، یعنی از اول خودش خط رو داده است. بعد حضرت حق می خیلی عالی است این آیه میفرماد آدم ها فایده ندارید، یا باید حرف حق شنی یا از فرعون هم که زرنگ تر باشی میندازیمت مثل یه پر کاتو دریا غرقت میکنی. چون بعد آیه میخواد که اشکال جای دیگه است، نمیشه با خدا مکر کرد. نسأل حاجا دعا بفرمان، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا الله.